ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین میگوید اگر دوباره به ریاست جمهوری برسد برای فقر زدایی از شهره روسیه تلاش خواهد کرد. مقام‌های آمریکا و اروپا درباره برجام در برلین دیدار می‌کنند. و فروشگاه زنجیره والمارت فروش سلاح به افراد زیر 21 سال را ممنوع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان، نظام درمانی، سیستم آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن هدف او در دور بعدی ریاست جمهوری خواهد بود. انتخابات سراسری ریاست جمهوری روسیه 18 روز دیگر برگزار می شود. آمارهای موجود حاکی است که بیش از 80% رأی دهندگان از آقای پوتین حمایت می کنند. این در حالی است که رشد اقتصادی روسیه به دلیل افزایش تنش‌ها با غرب و کاهش قیمت جهانی نفت سقوط چشمگیری داشته است. آقای پوتین با تاکید بر ضرورت رفع فقر از چهره روسیه گفت در حال حاضر 20 میلیون روستا در این کشور زیر خط فقر دست و پا می زنند. وعده‌های ولادیمیر پوتین در شرایطی داده شدند که از سال 1999 میلادی تا کنون او و نخست وزیر فعلیش دمیتری مدودیوف از حزب روسیه متحد قدرت را در دست داشتند. رویترز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان از دیدار مقام‌های اروپایی و آمریکایی برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای با ایران در نیمه اسفند ماه در برلین خبر داد. این در حالی است که دی ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برای آخرین بار دستور تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را صادر می‌کند. به گفته آقای ترامپ ایرادهای فاجعه بار این توافق باید طی 120 روز اصلاح شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند که حاضر به مذاکره در این زمینه نیستند و هیچ تغییری را در برجام نمی‌پذیرند. رویترز پیشتر گزارش داده بود که وزارت خارجه آمریکا در مذاکره با اروپایی‌ها در صدد دست یافتن به توافقی تکمیلی است که موضوع توسعه و آزمایش موشک‌های دوربرد ایران را در بر گیرد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 1394 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این توافق پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا والمارت اعلام کرد که فروش هر گونه مهمات و سلاح گرم به افراد زیر 21 سال را متوقف می‌کند. والمارت که بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی جهان را در اختیار دارد، در این حال گفت که هر گونه تبلیغات فروش سلاح و از جمله سلاح‌های سبک را از وبسایت خود حذف خواهد کرد. شرکت والمارت میگوید این تصمیم را پس از حادثه تیراندازی در فلوریدا که منجر به کشته شدن 17 تن در یک دبیرستان شد اتخاذ کرده است. در حادثه فلوریدا ضارب از سلاحی استفاده کرده بود که فروشگاه والمارت برای شکارچیان و ورزشکاران عرضه می کند. پس از حادثه فلوریدا شرکت‌های بزرگ آمریکایی دیگری نیز از جمله شرکت لوازم ورزشی دیکس فروش سلاح گرم به افراد زیر 21 سال را متوقف کرده بود. این در حالی است که انجمن ملی اسلحه، یکی از قدرتمندترین لابی‌های اسلحه در آمریکا، اخیراً واکنش تندی به تقاضای رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ نشان داد که خواستار سختگیری بیشتری بر فروش و حمله اسلحه شده بود. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی اعلام کرده که تشخیص جاسوسی نه بر عهده وزارت اطلاعات بلکه بر عهده قوه قضاییه است. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک گفتگو کرده.
دعوا بر سر سهمی است از قدرت که نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی دارن بر سرش رقابت میکنند. حدود 3 سال پیش یکی از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در ایران 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی وجود داره. تنها وزارت اطلاعات هست که به مجلس پاسخگوست و 15 نهاد دیگر هیچ گونه پاسخگویی در برابر مجلس ندارن. در موضوعات مختلف دامنه فعالیت های اینها برهم افتادگی داره. به عنوان مثال همین مسئله جاسوسی هم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در این حیطه ها دخالت میکنه، مثل همین مورد اخیر مسئله مربوط به فعالان محیط زیست و هم وزارت اطلاعات. دامنه کارها چندان روشن نیست، طبیعی است که این گونه برخوردها پیش میاد. البته این سوال از آقای یونسی قابل پرسش هست که چرا 15 سال پیش ایشون مسئله خانم زهرای کاظمی رو مطرح نکردن، در حالی که ایشون معتقد بودن که قصور یا تقصیر از سوی آقای مرتضوی است. و اگر هدف ایشون هم در تصحیح روندهای حکومتی است، خب طبعا باید افرادی رو به دادگاه معرفی میکردن تا اونها محاکمه بشن، یا خسارات مربوطه، اگر مجموعه نظام در این مسائل نقشی نداره، نهادینه نیست، خسارات مربوطه باید به خانواده های افرادی که فرزندانشون عزیزانشون قربانی میشن باید پرداخت میشد که چنین اتفاقی نیفتاده.
به طور خلاصه چه چشم‌اندازی وجود داره برای این دعوا و این منازعه بین این مسئولان جمهوری اسلامی؟
ببینید، دو مسئله هست یا که میشه در موردش صحبت کرد. یک مسئله این است که این 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی همچنان با هم درگیر خواهند بود، بالاخص روندی که در طی چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم این بوده است که نهادهایی که پاسخگو نیستند معمولا دست بالاتر رو دارند. در این حیطه هم مشخص هست که نهادهای غیر پاسخگو قدرت بیشتری رو دارند، قدرت مانور بیشتری دارند و وزارت اطلاعات معمولا نقش کمتری در این مسائل داره بازی میکنه. نکته دوم این که با تضعیف نهادها، با تضعیف نظام سیاسی به طور کلی، نهادهای امنیتی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و تنازع بر سر این سهمی که از کیک منابع کشور در اختیار دارن، تنازع میان اونها افزایش پیدا می‌کنه. اگر خیزش‌ها و جنبش‌هایی که در ایران در جریان هست اینها ادامه پیدا بکنه، طبعا شاهد تنش‌های بیشتری ما میان این 16 نهاد اطلاعاتی خواهیم بود، اگر تعدادشون نسبت به 3 سال گذشته افزایش پیدا نکرده باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با بیان جزئیات نقض حقوق بشر در ایران، نگرانی خود را از نادیده گرفته شدن حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی ابراز کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده که درباره وضعیت حقوق بشر ایران نگران است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه در گزارش خود به 37th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد نوشته که آزار روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در برخی رسانه‌های خارجی، و سرکوب فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین به اعتراض‌های دی ماه گذشته در شهرهای مختلف و بازداشت دست کم 3700 تن اشاره کرده و دولت ایران را تشویق کرده است که از حقوق قانونی معترضان حمایت کند. در این گزارش آمده که در وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی بهبودی دیده نمی‌شود، به طوری که در حوزه آزادی بیان و اجازه کار به آنان پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد متعدد محدودیت برای آنان وجود دارد. آقای گوترش همچنین تایید کرده که عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی درگذشت، با مقامات ایرانی مکاتبه هایی داشته، هرچند مقامات جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران را به او ندادند. در این گزارش همچنین به دستور توقف حکم اعدام برخی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان تحولی مثبت اشاره شده و آمده که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال 2017 میلادی به 480 تن رسیده که نسبت به سال‌های پیش کاهش داشته است. در سال 2016 دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند. قانون جدید مجازات مجرمان مواد مخدر از 23 آبان ماه امسال لازم الاجرا شد. این مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و حکم‌های جایگزین چون زندان طولانی مدت و جریمه نقدی را تعیین کرده است. وضعیت زندان‌های ایران هم در گزارش دبیرکل سازمان ملل بررسی و گفته شده که شماری از بندهای ندامتگاه‌های ایران با حضور غیر استاندارد زندانیان روبروست و موارد حبس انفرادی هم نگران کننده است. دبیرکل سازمان ملل از ادامه آنچه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های ایران برای گرفتن اعترافات خوانده ابراز نگرانی کرده است. این گزارش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته با دفاتر سازمان ملل برای بهبود حقوق بخش‌های جامعه ایران همکاری کنند. دولت و مقام‌های قضایی در ایران در سال‌های گذشته گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر ملل متحد را همواره مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی توصیف کردند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید، اما نوبت می‌رسد به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
می‌خواستم با آقای روحانی بگم، آقای روحانی دیدی شما علناً دست گیرن دارن تو جیب مردمه. آقا چه خبرتونه؟ آقا برق آقای خمینی روز اول مد گو مجانی. آقا کدوم مجانی؟ پیش برقی میاد 2000 تومن 4000 تومن برایش آبنامان و ارزش افزوده و چه میدونم تو سعودی و فلان و فلان میذارن روش 6000 تومن دو برابرش میگیرن. آخه چه خبرتونه؟ اختلاسات 1000 میلیاردی میگیرن به رخ مردم میکشن. نمیگه ما میتونیم پولاتون برداریم، به تمام سازمان ها تروریستی تو جهان دارن کمک میکنه. میگه میتونیم این همه پول دلار از کشور خارج میکنه بشار اسد نگرده. خب بشار اسد چی نفع به نفع برای مردم ایران داره؟ بابا چه خبره دیگه، مردم به ستوه اومدن خدا شاد.
سلام آقای روحانی، خوش آمد میگم به استان هرمزگان. تو رو خدا به داد راننده کامیون ها برس، همین تکه رای اسکلت تا پایانه رو برو ببین چه جاده ما داریم. از سیرجان تا بندرعباس جاده مثل جگر زلیخا تکه تکه. اگه راننده کامیون نباشه چرخ مملکت وامیسته چرای قدر زیادش میکنیم. تو پایانه بار همه دزدن، 18 روز باید بندرعباس بخوابی تا یه باری گیره بیا. حالا هم بار بهت میدن 500 تنش باربری میگیره، 700 تنش اون میگیره، 100 تنش کارگران انعام میخوان.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که یه صحبتی بکنه، اقلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
کش قاسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عشق به حکومت، یک مش آخوند منتظر الحکومه گفتن که خب کار سختی نیست حکومت داری، زنها رو که همه رو به زور میکنیم تو چادر و احکام شرعیه رو اجرا میکنیم، حدود شرعی را هم جاری میکنیم، دست و پا قطع میکنیم، از بلندی میندازیم پایین، اقتصاد هم که مال خر است به هر حال کشور اداره میشه دیگه. بر سر سفره پهن که همه چی بر اون سفره بود اومدن نشستن، بعد از کوتاه مدتی دیدن نه، سر گاو در خمره گیر کرد. به جایی که خمره رو بشکنن سر گاو رو بریدن، بعد متوجه شدن که باید خمره رو میشکستن تا رسیدیم به امروز. امروز خودشون تبدیل شدن به یک مش افراد تجملاتی و در واقع پول پرست. برای این کار دروغ میگن، دزدی میکنن، ریاکاری میکنن، دست گوسفندوز رو قطع میکنن ولی خودشون درختای جنگل قطع میکنن، جنگل خاری میکنن، کارخونه چوب درست میکنن، لاستیک میفروشن، واردات شکر به عهده میگیرن، معادن رو غارت میکنن، هر کار از دستشون برمیاد میکنن. اینجوری نمیشه. و بعد الان رسیده به جایی که باید ببوسن بذارن کنار و برن کار رو به کاردان بسپرن، برن در همون حجره ها به امور مطهرات و نجاسات و مسائلی از این دست بپردازن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.